ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و عرض یک روز خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد این که یک جنرال آمریکایی میگوید نمیداند که در مورد افغانستان اظهار خوشبینی کند یا نگرانی. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و در برنامه‌های هفتهوار مجله فرهنگی رادیو آزادی را داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از حمیرا الکوزی.
بر اساس یک نظرسنجی که توسط مؤسسه بین المللی گلوب انجام شده است، اکثر افغانها در حالت دشوار زندگی می کنند. رئیس جمهور افغانستان با وزرای حکومت قبلی ملاقات ودایی کرد و نیروهای امنیتی پاکستان یک عضو پارلمان ایالتی را که در مناطق سرحدی با افغانستان ربوده شده بود آزاد ساختند. سیل اخبار بر اساس نظرپرسی که توسط مؤسسه بین المللی گلوب انجام شده است، اکثر افغانها در حالت دشوار زندگی می کنند. بر اساس این نظرپرسی، وضعیت زندگی افغانها در سال 2014 نسبت به سال قبلی بدتر شده و از هر ده افغان 6 تن آنها وضعیت زندگیشان را دشوار توصیف می کنند. این نظرپرسی بر اساس مصاحبه های مستقیم با حدود 1000 افغان بین سنین 15 سال و بلندتر صورت گرفته است. بر اساس این نظرپرسی، افغان هایی که در خارج از شهرها زندگی می کنند و اکثریت نفوس افغانستان را تشکیل می دهند، نسبت به افغان های شهرنشین در وضعیت دشوارتر به سر می برند. گلوب انترنشنال می گوید نگرانی های زیادی در مورد بدتر شدن امنیت در نقاط مختلف افغانستان، مخصوصا نزد طبقه جوان افغان دیده می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با وزرای حکومت قبلی ملاقات ودایی کرد. بر اساس اعلامیه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری، در این ملاقات که شام دیروز در ارگ صورت گرفت و در آن معاونین رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت نیز حضور داشتند، آقای غنی از خدمات وزرای پیشین به مردم افغانستان ابراز امتنان کرده گفت در آینده به مشوره های آنها نیاز خواهد داشت. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که وزیر پیشین معارف فاروق وردک و نمایندگی از وزرای دیگر از رئیس جمهور غنی ابراز سپاس کرد که در چند هفته گذشته بالای آنها اعتماد کرده بود. رئیس جمهور غنی در حال با وزرای حکومت پیشین خدافیزی کرد که وزرای جدید تا حال تعیین نشدند و آقای غنی گفته است که در کابینش هیچ یک از وزرای سابق شامل نخواهند بود. مسئولین ریاست مهاجرین ولایت کاپیسا میگویند روند فرار مردم از مناطق ناامن این ولایت به مناطق امن امسال 50% افزایش یافته است. قسیم ملکزاده رئیس اداره مهاجرین ولایت کاپیسا به رادیو آزادی گفت اکثر این بیجا شدگان از مناطق ناامن تگاب، الاسای و نجراب فرار نموده و در مناطق دیگر این ولایت پناه جستند.
یکی از عواملی که مردم بیجا شد امسال، جنگا شدت گرفت و مردم بیدفاع مجبور شد که ساعت ترک بکنن و به جای امن پناه ببرن.
بیجا شدگان در مرکز کاپیسا و دیگر نقاط این ولایت شکایت دارند که با مشکلات زیاد مواجهند و کمک های لازم به آنها صورت نگرفته است. ادامه خبرها. نیروهای امنیتی پاکستان یک عضو پارلمان ایالتی را که در مناطق سرحدی نزدیک با افغانستان ربوده شده بود و 6 ماه در قید قرار داشت آزاد ساختند. در این عملیات نجات که دیروز صورت گرفت، رنا جمیل حسن خان یک عضو اسامبلی حکومتی پنجم آزاد شد. خان در ماه می در نزدیکی شهر سرگوده از سوی افراد مسلح ربوده شد. رنا جمیل خان انگام با همسرش اختطاف شده بود که راهی اسلام آباد بود، ولی ربایندگان همسر خان را بعد از یک ساعت اختطاف آزاد کرده بودند. یک مقام ارشد ایالت خیبر پختونخوا دیروز گفت عملیات نجات در منطقه قبایلی خیبر پختونخوا رخ داد و ولی از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد و این را هم نگفت که آیا در بدل رهایی خان بر ربایندگان پول پرداخته شده است یا خیر. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید دولت‌های عضو این اتحادیه باید با شرکای بین‌المللیشان مثل ترکیه همکاری نزدیک‌تر داشته باشند تا جلوی جنگجویان خارجی گرفته شود که به هدف جنگ در صفوف گروه تندروان دولت اسلامی به شرق میانه سفر می‌کنند. فیدریکا موغرنی دیروز در انقره با مقامات ترکی دیدار نموده، خواهان همکاری‌های نزدیک‌تر اتحادیه اروپا و ترکیه در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی شد. از ترکیه خواست تحریمات این اتحادیه بر روسیه را دست کم نگیرد. خانم موغرنی در یک کنفرانس خبری در انقره گفت:
We discussed the situation of the foreign fighters as one of our common interests that we have to face.
جنگجویان خارجی صحبت کردیم و در هماهنگی خوب و داشتن یک استراتژی خوب برای جلوگیری از سفر آنها به هر دو طرف منافع مشترک ما نهفته است. ترکیه در تحریمات وضع شده علیه غرب به سبب نقش آن کشور در بحران اوکراین سهیم نیست، ولی اتحادیه اروپا از انقره می خواهد در این تحریمات شریک گردد، یا اینکه حداقل از حالات بهره نبرده و مواد را بر روسیه صادر نکند که اتحادیه اروپا بر صادر شدن آن بر روسیه تحریم وضع کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران علیه انحصار قدرت و گسترش فساد در کشورش هشدار داده و گفته است فساد زمانی به وجود می آید که اسلحه، پول و رسانه ها در یک نهاد متمرکز شوند. به نظر می رسد این بیانات روحانی دیروز ایراد شد اشاره پنهانی باشد به سپاه نیرومند پاسداران انقلاب ایران که در کنار فعالیت‌های نظامیش در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای هم دخیل می‌باشد. رئیس جمهور روحانی که در یک کنفرانس ضد فساد در تهران صحبت می‌کرد گفت انحصار موجب فساد می‌گردد و ما باید علیه پدیده انحصار مبارزه کنیم. هر چیزی که در آن رقابت موجود نباشد و اراده آن انحصاری باشد ناقص است. سازمان شفافیت بین المللی در گزارش سال 2014 ایران را از جمله 40 بدترین کشور جهان خوانده بود که سکتور عمومی آن با آلوده با فساد است. و قصر سفید از نشر یک گزارش سنای امریکا که تا به حال محرم بوده و از دیر بدین سو انتظار آن می رفت استقبال نموده است. این گزارش در مورد تحقیقات مخفی CIA می باشد که قرار است امروز سه‌شنبه از سوی این کمیته کنگرس نشر گردد. این گزارش از بعض جزئیات در مورد تحقیقات از فعالین مزنون القاعده در مراکز مخفی CIA در اروپا و آسیا پرده بر می دارد که در سالهای بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 مورد تحقیقات قرار گرفتند. قصر سفید میگوید یک نسخه شدیداً اصلاح شده این گزارش امروز از سوی کمیته خدمات استخبارات سنای آمریکا نشر می شود. جاش ارنی سخنگوی قصر سفید میگوید اداره رئیس جمهور اوباما از ماها بدین سو خواهان نشر این گزارش شده بود و اقدامات احتیاطی امنیتی را به هدف مقابله با عواقب احتمالی این گزارش در نقاط مختلف جهان اتخاذ می کند. پایان خبرها.
ساعت 9:08 صبح است. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید نمیداند در مورد اوضاع افغانستان خوشبین باشد یا نگران. لوی سالنوالی افغانستان میگوید تا حال تنها 4 تن از متهمین قضیه کابل بانک برای تصفیه حساب به محکمه حاضر شدند. سخنگوی لوی سالنوالی گفت
تنها آقای عبدالغفار داوی، محمود کرزی، آقای حسین فهیم و گلبار حبیبی اینا به سالنوالی حاضر شدند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. تعداد بیجا شدگان به خاطر جنگ در کاپیسا بیشتر شده است. یک مسئول ولایت میگوید
با تناسب سالهای گذشته تعداد بیجا شدهای داخلی همسال تقریبا 50% افزایش یافته است.
مردم بغلان از ادامه برخوردها به سوتو آمدند. مقامات ولایت بلخ از ایجاد یک سیستم جدید تولید انرژی خبر میدهند. یک مقام ولایت گفت
د برق جوړونه پروژه و د 80 میلیون ډالر په ارزښت.
در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، همین لحظه خبر گرفتیم که در شهرهای هرات کابل یک سرویس استفاده کردن و افراد مسلح نامعلوم و چندین نفر از سرویس پیاده کرده و به قتل رساندند. خبرنگار رادیو آزادی احمد شای فطرت از محل حادثه در خط تلفن است. از او میپرسیم که واقع دقیق در کجا رخ داده؟ اول فطرت
سلام بر شما و شنونده ها. طوری که شما هم گفتین، واقع در شهرهای هرات قندهار که به کابل هم وصل میشه صورت گرفته، در قسمت شلز آب خورما که یک قسمتی از بین ولایت فرا و ولایت هرات، بیشتر به ولایت فرا مربوط میشه، صبح ساعتهای 4 بجه موتر 303 توسط افراد مسلح استاد شده و بعد از او در مسافرین از شلیک شده که در نتیجه 4 نفر زخمی شده، 2 نفر کشته و همچنان خود دریور از این موتر و همچنان مسافرین ادعا دارن که اینا بیش از 8 نفر با خود بودن از مسافرین و این افراد با خود بودن اختطاف دارن. این افراد مسلح بوده تا باکنون معلوم نیست که مخالفان قد بوده و یا هم اختطاف کننده ها. ما با مقامات هم صحبت کردم، اونا این حادثه رو تایید میکنم و میگه که فقط در از این کشته شده و چهتن زخمی و تفصیلا اونا ایت خبر ندارن که کسی از این موتر گروگان گرفته شده باشه. البته باید بگیم که خود شهرهای ایراد قندهار در از این روزها شاید نامنی ها بوده. دیروز هم در منطقه فرارود و هم مربوط فرام میشه، اونجا هم درگیری صورت گرفته که یک پلیس کشته شده و بعد از اون پلیس با مردم گفته میشه که روی خوب نکرده و با مردم علتی کوب کرده. این چهارها در این روزا کمی چیز بوده و مقامات امنیتی میگه که تغییراتی خواهد آورد در پلیس از شهرها.
تشکر. شنوندگان گرامی، احمد شاه فطرت بود که در مورد متوقف شدن یک موتر سرویس و کشته شدن 2 مسافر و زخمی شدن 4 مسافر دیگر توضیحات میداد. تا حال کسی مسئولیت این موضوع را به عهده نگرفته. در برنامه‌های بعدی کوشش می‌کنیم که معلومات بیشتر در مورد واقع به دست بیاریم و با شما در میان بگذاریم.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین‌المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید نمیداند در مورد اوضاع افغانستان ابراز خوشبینی کند یا ابراز نگرانی. جنرال جوزف اندرسن، قمندان نیروهای ISAF، کاهش نیروهای بین المللی در افغانستان را منبع نگرانی خوانده، ولی این را هم گفته است خبر خوب این است که طالبان در استراتژی، رهبری و تمویل مالی خود با مشکلات مواجهند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یک جنرال ارشد آمریکایی که دیروز در مراسم تشریفاتی ختم ماموریت جنگی نیروهای بین المللی در افغانستان شرکت کرده بود میگوید نمیداند در مورد افغانستان خوشبین باشد یا بدبین. جنرال جوزف اندرسن، قمندان نیروهای کمک به امنیت یا ISAF در افغانستان که وظیفه‌اش در این کشور پایان می‌یابد، در مصاحبه با نیویورک تایمز در اشاره به کاهش نقش آمریکا در سال آینده در افغانستان گفت این واقعیت که ما در جاهای کم حضور داریم و اعضای ائتلاف هم کم شده‌اند منبع نگرانی است. جنرال اندرسن در این مصاحبه‌اش با نیویورک تایمز تصویر از سال اخیر جنگی در افغانستان داد که با تصویر دیگران من جمله جنرال جان کمپل، قمندان عمومی قوای ناتو در افغانستان، تفاوت دارد. جنرال کمپل دیروز به پرسنل ناتو گفت شما وظیفه‌تان را به خوبی انجام دادید، آنقدر به خوبی که دیگر از این کار خلاص شده اید. او افزود این انتقال تاریخی نتیجه پیشرفت های است که ما با شرکای افغان خود یعنی نیروهای امنیتی افغان با آن دست یافته ایم. ولی بر اساس گزارش نیویورک تایمز، قمندان آیساف جنرال جوزف اندرسن سال جاری را یک جهنم خوانده گفت جلوی کشته و زخمی شدن نیروهای افغان گرفته نشده است و روند فرار از صفوف امنیتی هم محدود نگردیده است. به گفته اندرسن، ماموریت نظامی در افغانستان اکثراً بر اساس معلومات استخباراتی نه، بلکه بر اساس مداخلات سیاسی صورت می گیرد و اردو و پلیس ملی افغان با هم همکاری نمی کنند. به نوشته نیویورک تایمز، امسال بیش از 5000 سرباز و پلیس افغان کشته شدند که این رقم خیلی بلندتر از سال گذشته است و بیشتر از تلفات است که در 13 سال گذشته به نیروهای خارجی در افغانستان وارد شده است. ولی جنرال اندرسن این را هم بیان داشت، خبر خوب این است که طالبان در استراتژی، رهبری و تمویل مالی خود با مشکلات مواجهند که این مسئله موثریت آنها را کاهش داده است. قمندان آیساف گفت در راستای اتخاذ تدابیر مؤثر این مهم است که وزرای جدید داخله و دفاع تعیین می شوند، ولی به گفته وی از اوضاع جاری چنان معلوم می شود که هر دو ارگان امنیتی مشکلات زیاد دارند. طالبان مسلح که در آستانه خروج قوای جنگی بین المللی حملاتشان را شدت بخشیدند، در عکس‌العمل به مراسم تشریفاتی ختم ماموریت جنگی این نیروها گفتند حملاتشان تا زمان ادامه خواهد داشت که تمام قوای خارجی از افغانستان خارج شوند. این در حال است که با آغاز ماموریت جدید به رهبری ناتو در افغانستان در سال 2015، بیش از 10,000 نیروی خارجی در افغانستان برای آموزش و مشوره دهی به نیروهای افغان در این کشور باقی می‌مانند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. لوی سارانوالی افغانستان میگوید که تا حال تنها 4 تن از متهمین قضیه کابل بانک برای تصفیه حسابشان به محکمه حاضر شدند. بر بنیاد معلومات این اداره تا کنون بیش از 230 میلیون دلار از این بابت به خزانه دولت انتقال شده است. ویدا برکی از کابل گزارش میدهد.
لوی سارانوالی افغانستان میگوید هرچند ستره محکمه در ارتباط به دوسیه متهمین قضیه کابل بانک فیصله اخیرش را صادر کرد، اما این مسئله تا زمان نهایی نخواهد شد که تمام افراد دخیل در این قضیه به محکمه حاضر نشوند. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که تنها 4 تن از مقروزین قضیه کابل بانک جهت تصفیه حساباتشان به محکمه حاضر شدند.
از جمله تنها آقای عبدالغفار داوی، محمود کرزی، آقای حسین فهیم و گلبار حبیبی، اینا به سارانوالی حاضر شدند. به خاطر اهل فصل حسابات خود اینا عرایض خود آورده بودند و ما هم عرایضشان به مدیریت تصفیه راجع ساختیم و اینا اشخاص افراد هستند که آماده به پرداخت ذمه‌های خود هستند.
کابل بانک در سال 2010 میلادی پس از آن با مشکلات مالی روبرو شد که نزدیک به 900 میلیون دلارش از سوی سهمداران آن به طور غیر قانونی اختلاس شد. لوی سارانوالی میگوید بانک باید بر اساس حکم محکمه تمام متهمین قضیه کابل بانک به لوی سارانوالی حاضر شوند و فیصله نهایی در موردشان صادر گردد، اما 15 تن از این متهمین در بیرون از کشور به سر میبرند. مسئولان این اداره میگویند که تلاش ها به هدف حاضر کردن افراد متهم در قضیه کابل بانک به این اداره ادامه دارد.
اشخاص افرادی که حاضر نیستند، اشخاص افرادی که باید تحقیقشان صورت بگیره، اونا هم امر گرفتاریشان صادر شده، مگر تا هنوز ما موفق نشدیم که اونا را دستگیر بسازیم.
لوی سارانوالی افغانستان میگوید که در میان متهمین قضیه کابل بانک دو تبعه خارجی نیز شامل است که تا کنون به محکمه حاضر نشدند. قضیه بحران کابل بانک یکی از بزرگترین موارد فساد اداری در 12 سال گذشته در افغانستان بوده است. تحلیلگران افغان میگویند هرچند حکومت وحدت ملی در روزهای اول کارش به بررسی مجدد دوسیه این بانک اقدام کرد، اما دیده می شود که تا کنون نتوانسته در حصول تمام پولهای اختلاس شده آن موفق به درآید.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا امید مرزبان مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
روزنامه واشنگتن پست در تازه ترین شمارهش مقاله نوشته است در باره خروج سربازان امریکایی از افغانستان. در بخشی از این مقاله آمده است که قماندانان امریکایی در اولین روز سال 2015 ماموریت آموزش نیروهای امنیتی افغان را در 4 حوزه آغاز خواهند کرد. به نوشته واشنگتن پست، نظامیان امریکایی این ماموریت را برای یک سال پیش خواهند برد و بعد از ارزیابی توانایی نظامیان افغان به این ماموریت پایان می‌دهند و مراکز آموزشی در این 4 حوزه را هم می‌بندند. به این معنا که ماموریت آموزش و مشوره‌دهی نظامیان امریکایی در افغانستان برای یک سال ادامه خواهد یافت. با باور نویسنده مقاله واشنگتن پست، یک سال برای آموزش نیروهای افغان مدت کوتاه است. واشنگتن پست همچنان به این نکته اشاره کرده که با پایان دوره کاری باراک اوباما به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، ماموریت ناتو به رهبری آمریکا هم در افغانستان پایان خواهد یافت. روزنامه در همین حال از جان کمبل، قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان، نقل قول کرده که گفته است در سال 2015 خود او توانایی های نظامیان افغان را ارزیابی خواهد کرد و سپس تصمیم خواهد گرفت که سربازان ناتو به چه تعداد و به چه سرعت افغانستان را ترک کنند. به نوشته واشنگتن پست، در سال 2015 نظامیان ناتو در 4 حوزه نظامیان افغان را آموزش می‌دهند. آمریکایی‌ها در حوزه‌های جنوب و شرق و آلمانی‌ها و ایتالیایی‌ها در حوزه‌های شمال و غرب. روزنامه در همین حال از جنرال جان کمبل نقل قول کرده که میگوید ناتو برای آموزش سربازان افغان فرصت و امکانات کافی در اختیار دارد. از سوی دیگر، رئیس دفتر وزارت دفاع آمریکا و واشنگتن پست گفته که با آموزش و حمایت از نیروهای افغان، ایالات متحده میخواهد بار مسئولیت بالای شانه های خود را کاهش دهد. و اما روزنامه انگلیسی گاردین به تاثیرگذاری عملیات نظامی بر ضد شورشیان در پاکستان توجه کرده است. عنوان مقاله گاردین است: شدت عملیات تروریسم طالبان پاکستانی را ضربه زده است. در بخشی از این مقاله آمده است که پاکستان در فصل تابستان با استفاده از هر فرصت می گفت که طالبان در شرق افغانستان پناهگاه دارند. به نوشته گاردین، با روی کار شدن حکومت به رهبری اشرف غنی در کابل و همچنان گرم شدن دراماتیک روابط میان اسلام آباد و واشنگتن، شورشیان که در دو سوی مرز میان افغانستان و پاکستان فعالیت می کردند زیر فشار جدی قرار گرفتند. گاردین می نویسد که عملیات نظامی در دو سوی مرز ساحه فعالیت این شورشیان را تنگ ساخت. روزنامه به عملیات روز یکشنبه طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در کنر اشاره می‌کند که در نتیجه آن 9 شورشی کشته شدند. گاردین همچنان می‌نویسد که لطیف الله مسعود، یک رهبر طالبان پاکستانی که در افغانستان در قید نظامیان آمریکایی بود، به اسلام آباد سپرده شد. به نوشته گاردین، لطیف الله مسعود در سال 2013 در افغانستان دستگیر شد و از همان زمان به بعد پاکستان می‌خواست که نظامیان آمریکایی او را به اسلام آباد تحویل دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مؤسسه بین المللی گالوب یک نظرپرسی را در مورد وضعیت زندگی افغانها انجام داده است که نمایانگر بدتر شدن وضع زندگی افغانها نسبت به سال گذشته می باشد. بر اساس این نظرپرسی، نگرانی های زیاد در مورد بدتر شدن امنیت در نقاط مختلف افغانستان نیز وجود دارد. نکات عمده این نظرسنجی مؤسسه گالوب اینترنشنال را از زرغونه منگل میشنوید.
مؤسسه بین المللی گالوب که از سال 2008 به این طرف سروی های را در مورد افغانستان انجام داده است، این بار در حال در مورد وضعیت زندگی افغان ها نظر پرسی کرده که به ختم ماموریت نیروهای جنگی بین المللی در افغانستان فقط 3 هفته باقی مانده است. یک نظرپرسی تازه انجام شده توسط مؤسسه بین المللی گالوب از وضعیت ناگوار زندگی افغانها حکایت می کند. بر اساس این نظرپرسی، وضعیت زندگی افغانها در سال 2014 در حالت رقتبار نسبت به سال گذشته قرار داشت و از هر 10 افغان 6 تن آنها وضعیت زندگیشان را دشوار و رقتبار عنوان کردند. بر اساس نظرپرسی مؤسسه گالوب، افغانهایی که در خارج از شهرها زندگی می کنند و 3/4 حصه نفوذ افغانستان را تشکیل می دهند، نسبت به افغانهای شهرنشین بیشتر در وضعیت ناگوار به سر می برند. یعنی 64% قریه نشینان افغان در فقر به سر می برند و این رقم در شهرها به 49% بالغ می شود. در حالی که فقر در تمام افغانستان بیداد می کند، ولی این پدیده بیشتر در خارج از شهرها دیده می شود. یعنی تعداد از افغانهایی که در این نظرپرسی سهم گرفتند می گویند در سال گذشته گاه گاه توان خرید غذا برای خوردن را نداشتند، که این رقم در شهرها 32% است. مکاتب، خدمات صحی و سرک ها نیز در قرا و قصبات نسبت به شهرهای افغانستان در وضعیت بد قرار دارند. بر اساس نظرپرسی مؤسسه گالوپ انترنشنال، نگرانی های زیاد در مورد بدتر شدن امنیت در نقاط مختلف افغانستان مخصوصا نزد طبقه جوان دیده می شود. این در حال است که ماموریت جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان تا پایان همین ماه خاتمه می یابد. در حال حاضر 6% افغان ها می گویند وضعیت زندگی آنها در حال بهتر شدن است، در حالی که 67% می گویند وضعیت برایشان بدتر شده است. این نظرپرسی مؤسسه گالوب بر اساس مصاحبه های مستقیم با حدود 1000 افغان بین سنین 15 سال و بلندتر صورت گرفته است. مؤسسه جهانی گالوب از سال 2008 به این سو هر سال چنین نظرپرسی ها را از حدود 1000 افغان در مورد کشورشان انجام داده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ادامه جنگ در ولسوالی های شرق کاپیسا سبب شده تا تعداد زیادی از باشندگان محل خانه هایشان را ترک کنند. مسئولین محلی میگویند این افزایش 50% نسبت به سالهای گذشته را نشان میدهد. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از کاپیسا گزارش میدهد.
مسئولان ریاست امور مهاجرین ولایت کاپیسا از افزایش 50% خانواده های بجا شده به اثر نامنی ها در این ولایت خبر میدهند. به گفته آنان دلیل عمده 50% افزایش خانواده های بیجا شده به اثر ناامنی ها در مناطق دوردست این ولایت است. محمد قسیم ملکزاده، رئیس امور مهاجرین ولایت کاپیسا، با تازگی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
با تناسب سالهای گذشته تعداد بیجا شده داخلی همسال تقریبا 50% افزایش یافته است و ما در سالهای گذشته شاید اینقدر بیجا شدن مردم نبودیم و یکی از عاملی که مردم بیجا شد امسال جنگا شدت گرفت و مردم بی‌دفاع مجبور شد که ساعت ترک بکنن و به جای امن پناه ببرن.
با این حال برخی از خانواده های بیجا شده داخلی خواهان رسیدگی به مشکلاتشان از سوی ریاست مهاجرین این ولایت شدند.
ما حالا از سر جنگ آمدیم، در مرکز کاپیسا زندگی میکنیم و حالا که زمستان شد جای ما بسیار پراکنده است و ما از ریاست مهاجرین خواهش میکنیم که در زمستان به ما یک چاره بسنجن، بر ما جای بود باش آماده کنه و همراه ما کمک کنه، مواد سوخت و غیره چیزایی که برای زمستان ضرورت است. ما خواهش میکنیم که همراه ما کمک کنه و ما در اینجا بسیار به تکلیف هست.
بعض ناامنی ها هست که اینا در نقاطی که ساعت جنگی هست که اونجا نبوده جایی برای یک تعداد باشندگان است، باید دولت همراه یا کمک کنه که جای بتدشان و خیمه برای بوده باش در زمستان بتانن اونجا زیست کنن و چاره سازی شدن.
ولسوالی های تگاب، علسای و بخشای از ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا از مناطق نارام و جنگ زده این ولایت شمرده می شوند. در مورد مشکلات خانواده های بیجا شده که از مناطقشان به اثر ناامنی ها متواری شده اند، در حال شکایت و نگرانی وجود دارد که در این حال منابع مسئول در ولایت کاپیسا میگویند در سال جاری روند برگشت مهاجرین از کشورهای همسایه به گونه قابل ملاحظه در این ولایت کاهش یافته است.
باشندگان ولسوالی بغلان مرکزی هم میگویند که از ادامه جنگ و ناامنی ها در منطقه شان به سطوح آمدند. این باشندگان شکایت دارند که حکومت با آنها توجه نمی کند. آنها از حکومت وحدت ملی خواهان توجه و فراهم کردن امنیت در این ولسوالی هستند. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر.
بغلان مرکزی یکی از ولسوالی های نزدیک به شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان است و هم مرز با ولایت نارام کندوز. این ولسوالی هموار وسیع و حاصلخیز قبلا مرکز ولایت بغلان بود و در سالهای تجاوز شوروی وقت بر افغانستان که ساختمانهای دولتی آن مورد حملات مجاهدین قرار گرفت، مرکز ولایت از آنجا به پلخمری مرکز فعلی بغلان منتقل شد. این ولسوالی در زمان جهاد مرکز مجاهدین و حالا هم یکی از مراکز عمده مخالفین مسلح دولت به شمار می رود. به گفته ساکنین ولسوالی بغلان مرکزی، رفاه و آسایش آنها بعد از تجاوز شوروی وقت بر افغانستان از میان رفت و جنگ و ناآرامی که از همان زمان آغاز شد تا حال ادامه دارد. در جریان جنگ های گذشته هزاران فامیل از این ولسوالی مهاجر شدند و 90% آنها هنوز بنابر همین ناآرامی ها برنگشتند. اکثریت مردم ولسوالی بغلان مرکزی میگویند زندگی برایشان سخت میگذرد، اما از اینکه چاره دیگری ندارند ناچار با همین جنگ و ناآرامی شب و روز میگذرانند. آنها از دولت فعلی میخواهند تا توجه خاصی به بغلان مرکزی که 36 سال تمام در آتش جنگ و بدامنی سوخته است داشته باشد.
سر به تکلیف هستیم، چی چاره داری؟ برادر پس شام دیگری بالا دستری زمین رفتن نمیتونیم.
دیگر نام که باشم مردم کی رفتن میتونه در کار تا بالاش. ما همین دولت همین توقع رو داریم که همین آرامی باشه باد در بغلان.
و برادر ما مردم چه غریب مردم هستیم چی کنیم؟ علی چاره ما دنیا دهی میشه و نه دو میشه.
تقاضای ما اول همی است که امنیت برقرار کنه، دویم مکتب برای بچه های ما جور کنه.
و اما محمود حقمل سخنگوی والی بغلان میگوید تلاش های دوامداری برای امن سازی کامل این ولسوالی جریان دارد و نیز برنامه های خوبی از بازسازی روی دست است.
بیاد داشته باشین حالات دو سال قبل از در ولسوالی بغلان مرکزی، حالا کارهای زیادی در ولسوالی صورت گرفته و همچنان مقام ولایت تلاش ازی است که پروژه های خوبی را در وجود امیدوار هستیم که نظام فعلی که به وجود آمده کارهای بیشتری در وجود صورت بگیره.
نبود آب صحی، کمبود آبهای زراعتی، عدم دسترسی آسان به مراکز صحی، کندی روند بازسازی و مهمتر از همه نبود امنیت کامل از جمله مشکلاتی اند که مردم ولسوالی بغلان مرکزی از آن رنج میبرند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
شنوندگان گرامی، مقامات ولایت بلخ از ایجاد یک سیستم جدید تولید انرژی قابل تجدید در این ولایت خبر می‌دهند. مسئولان سکتوری مقام ولایت بلخ میگویند که این سیستم جدید تولید انرژی قابل تجدید قادر به این خواهد بود که از کثافات شهری مزار شریف 80 مگاوات برق را تولید نماید و نیاز موجود باشندگان این ولایت را مرفوع سازد. مجیب الرحمن حبیب زی از مزار شریف گزارش میدهد.
مسئولان مقام ولایت بلخ از ایجاد یک سیستم جدید انرژی قابل تجدید توسط سازمان ایکو در این ولایت خبر می‌دهند. مسئولان سکتوری مقام ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این سیستم جدید طی سال آینده در شهر مزار شریف از سوی سازمان ایکو ایجاد خواهد شد. ذبیح‌الله اختری رئیس سکتوری مقام ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفت که سازمان ایکو در پلان دارد تا در یک سال آینده به ارزش بیش از 80 میلیون دلار یک سیستم جدید تولید انرژی قابل تجدید را از کثافات شهری در شهر مزار شریف بسازند.
جوړونه پروژه و د 80 میلیون ډالر په ارزښت
به اساس پلان سازمان ایکو این سازمان به ارزش بیش از 80 میلیون دلار در داخل شهر مزار شریف یک سیستم جدید تولید انرژی را ایجاد میکند که این سیستم قادر خواهد بود که از کثافات شهر برق را تولید
کند.
اختری بر رادیو آزادی گفت که سازمان ایکو به درخواست مقام ولایت بلخ از میان ده کشور آسیایی قرارداد یک پروژه 80 میلیون دلاری تولید برق را به شهر مزار شریف اختصاص داده است. آقای اختری میگوید این سیستم قادر است که از کثافات شهری مزار شریف برق نیاز مردم این شهر را مهیا سازد.
80 مگاوات برق به در جوری
این سیستم قسمی که قبلا به آن اشاره شد قادر است که بیش از 80 مگاوات برق را به باشندگان شهر مزار شریف تولید نماید و باید گفت که قرارداد یاد شده از میان ده کشور آسیایی به افغانستان و خصوصاً به ولایت بلخ اختصاص یافته
و خلق توزیعی.
با گفته رئیس سکتوری مقام ولایت بلخ که هم‌اکنون شهر مزار شریف و بیش از 40 مگاوات برق ضرورت دارد، این سیستم جدید تولید انرژی قابل تجدید به شهر مزار شریف قادر به تولید بیش از 80 مگاوات برق دوامدار خواهد بود. این در حالی است که با گذشت بیشتر از یک دهه از سرنگونی رژیم طالبان هنوز هم برق مزار شریف در کل ولایت بلخ خارج از کشور تامین می‌گردد. در عین حال باشندگان ولایت بلخ با فرارسیدن فصل سرما از افزایش پرچوی های برق در نولت شکایت دارند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی بلخ.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. حالا هم نوبت میرسد به مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله آزادی. در این شماره داریم داستانی با عنوان باغبان نابینا، کشف مجدد آهوی مشکزا در نورستان. 125 سال از عمر گرامافون گذشت. اما پیش از این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
یک مرکز فرهنگی در بامیان شامل موزیم آثار تاریخی و حراست از میراث‌های فرهنگی ایجاد می‌گردد. این مرکز فرهنگی با کمک 4.5 میلیون دلار از سوی کوریای جنوبی در مساحت 2.5 جریب زمین در مقابل مجسمه‌های مخروبه بودا در مرکز بامیان اعمار می‌شود. حسینی احمدپور، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، با آژانس خبری باختر گفته است که ساخت این موزیم شامل این پروژه بوده که در آن صدها قلم آثار تاریخی به شمول ده‌ها سر مجسمه‌های کوچک بودا، کوزه‌های گلی و سکه‌های فلزی که در یک دهه اخیر توسط باستانشناسان در بامیان کشف و به دست آمده، نگهداری و به نمایش گذاشته می شود و در آینده نیز هر اثری که در نتیجه حفریات باستانشناسان به دست می آید در این موزیم نگهداری خواهد شد و از سوی دیگر از درک بازدید سیاحان از این موزیم عاید خوب به دست خواهد آمد. شنبه گذشته رحیم جهانی، آوازخوان مشهور کشور، به عمر 67 سالگی در ایالات کالیفرنیای آمریکا وفات کرد. رحیم جهانی در لیسه عاشقان و عارفان کابل درس خوانده و پس از آن در بخش موسیقی در مسکو تا درجه مستری آموزش دید. 40 آهنگ رحیم جهانی از غنیمت‌های با ارزش در آرشیف رادیوی افغانستان است. اعضای فامیل این هنرمند سبب وفات جهانی را بیماری قلبی عنوان کردند. منار تاریخی جام در حال کج شدن است. روزنامه نیویورک تایمز مطلبی را در مورد منار جام غور نشر کرده است که در آن آمده است این منار توجه هزاران جهانگرد را به خود جلب کرده است. با گزارش آژانس خبری باختر، نیویورک تایمز نوشته است که جهانگردها برای رسیدن به این منار راه طولانی و پر از فراز و نشیب را می‌پیمایند. راهی که به این منار منتهی می‌شود از مناطق تحت کنترل طالبان عبور می‌کند و این مسئله مسافرت سیاحان به غور را مشکل‌تر ساخته است. نیویورک تایمز به دستور محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، اشاره کرده که خواسته تا گروهی از متخصصان به کار گماشته شوند و مسئله کج شدن این منار را بررسی کنند. در مطلب به نقل از تارسیس استیفنز، یک معمار بلژیمی، آمده که گفته است این منار اولین آبده تاریخی افغانستان است که فراتر از سرحدات این کشور نزد مردم اهمیت دارد. به نوشته روزنامه استیفنز که هفته گذشته برای دیدن این منار رفته است، میگوید 800 سال از ساخت و ساز منار جام سپری شده، اما این منار طوری معلوم می شود که گویا دیروز ساخته شده باشد و ارزیابی او نشان می دهد که منار جام 24 میلیمتر در حدود 2 سانتی متر کج شده است. نیویورک تایمز به یک گزارش نیز اشاره کرده که در آن اخیراً آن هشدار داده شد که کج شدن این منار آن را با خطر فرو ریختن مواجه می سازد. و یک نوید هنری، وضع صحی استاد گلزمان، هنرمند محبوب کشور، رو به بهبود است. این ستاره درخشان موسیقی کشور که از چند قبل به نسبت کسر استخوان پا در شفاخانه سردار محمد داوود خان بستری می باشد، اکنون در وضعیت بهتر صحی قرار دارد. با گزارش آژانس خبری باختر، این ستاره موسیقی افغانستان بیشتر از نیم قرن عمرش را از طریق آهنگسرایی و موسیقی وقف خدمتگزاری به مردم و کشورش کرده و آهنگهای زیاد از وی در آرشیف رادیو و تلویزیون ملی وجود دارد و سروده های حماسی این هنرمند نامدار کشور احساس وطن پروری را در ذهن هر افغان زنده می کند.
شماری از مردم به خصوص در شرایط جنگی افغانستان که متاسفانه در اثر حوادث غیر مترقبه به گونه معلول می شوند، چونین می پندارن که گویا زندگی و ادامه حیات در نزد آنها به کلی ختم شده. و بعد از این زنده بودن در نزد آنها مفهومی نخواهد داشت. اما در این مسئله تا حدودی جانب ایشان برحق می نماید و به گفته مردم آتش جایی را که افتیده زیادتر می سوزاند تا ما حول آن. اما این پندار هم آنقدرها درست نیست. حیات در نزد هر زیرو تعریف به خصوص خود را دارد و ادامه آن هم تا حدودی منوط بر آن زنده جان است، چه جایی که مخاطب ذات انسان باشد و نباید تمایز زیر خاک و بیرون از خاک را که مرگ تعیین کننده آن است فراموش کرد. زنده زنده است، اگر کور است راه می تواند برود و راه نتواند برود شنیده می تواند، و یا یکی از حواس خود را از دست داده متباقی پا بر جاست و با آن می تواند زنده بودن را حس کند و ناامیدی را راهی نیست، و اگر چنین شود به توکل تام به خداوند می شود بر مرگهای زودرس و حوادث غیر مترقبه فائق آمد و در غیر آن زندهی چون مرده بودن عین مردن است. گاهی چنین هم دیده شده که انسان با یک اعتماد به نفس قوی تن به تقدیر می دهد و با داشته های خود چنان می سازد که همه دارها نمی توانند چنین کنند. تنها اراده و عزم راسخ می تواند کمک رسان در برآوردن آرزوهای همچو افراد باشد و بس. در این هفته داستانی داریم با عنوان باغبان نابینا. به نظر من به این چند سطری که ابراز شد سهم می گذارد. مردی در یک خانه کوچک با باغچه بزرگ و بسیار زیبا زندگی می کرد. او چند سال پیش در اثر یک تصادف بینایی خود را از دست داده بود و همه اوقات فراغتش را در آن باغچه به سر می برد. گیاهان را آب می داد، به چمنها می رسید و گلها را قیچی می کرد. باغچه در بهار و تابستان و خزان منظره دلنگیز داشت و سرشار از رنگهای شاد بود. روزی شخصی که ماجرای باغبان نابینا را شنیده بود به دیدار او آمد. از باغبان پرسید: خواهش می کنم به من بگویید چرا این کار را می کنید؟ آنگونه که شنیدم شما اصلا قادر به دیدن نیستید. باغبان گفت: بلی، من کاملا نابینا هستم. پس چرا این همه برای باغچه خود زحمت می کشید؟ شما که قادر به تشخیص رنگ ها هم نیستید، پس چه بهره ای از این همه گلهای رنگارنگ می برید؟ باغبان نابینا به پرچین باغچه تکیه داد و لبخند زنان به مرد بیگانه گفت: خب، من دلایل خوبی برای این کار خود دارم. من همواره از باغبانی خوشم می آمد. به نظرم می رسد که دست کشیدن از این کار به سبب نابینایی دلیل قانع کننده ای نیست. البته نمی توانم ببینم که چه گیاهانی در باغچه‌ام می رویند، ولی هنوز می توانم آنها را لمس و احساس کنم. من نمی توانم رنگ ها را از هم تشخیص دهم، ولی می توانم عطر گل هایی را که می کارم ببویم و دلیل دیگر من شما هستید. مرد گفت: چرا من؟ شما که اصلا مرا نمی شناسید. نابینا گفت: البته من شما را نمی شناسم، ولی گاهی اوقات شخصی چون شما از اینجا عبور می کند و کنار باغچه من می ایستد. اگر این تکه زمین باغچه من بدون گیاه و خشک بود، دیدن منظره آن برای شما خوشایند نبود. به نظر من نباید از انجام کاری به این سبب چشم پوشی کنیم که در نگاهی اول سود چندانی برای خود ما ندارد، در صورتی که ممکن است کمک ناچیزی به دیگران بکند. مرد به فکر فرو رفت و گفت: خیلی متاسفم، من از این زاویه به موضوع نگاه نکرده بودم. باغبان پیر لبخند زنان به سخن خود ادامه داد: به علاوه شماری از مردم از اینجا عبور می کنن و با دیدن باغچه من احساس شادی می نماین، توقف می کنن و کمی هم با من سخن می گوین، درست مانند شما. آیا این کار برای یک انسان نابینا ارزش زیادی ندارد؟ مکشان آهوی مشکین مرا ای صیاد، شرم از آن چشم سیاه دار و مبندش بکمم. آغاز یک مقاله گزارشگونه سحر سیندخت، نویسنده بیرون از مرز، در بخش اجتماعی سایت بامداد از یک کشف با اهمیت علمی در ولایت نورستان خبر داده است که نه تنها خیلی جالب، بلکه یک نوید تازه از وجود مجدد آهوی ختن، آهوی مولد مشک خوشبو در کشور ما را میرساند. افغانستان چه نعمت‌ها و چه فراورده‌ها و جانوران نایاب را در آغوش طبیعت خود داشته و دارد که جنگ‌های تعمیلی بسیاری را بلعید و باقی مانده آن نیز در اثر بی‌توجهی دولت‌های اخیر در حال انقراض و نابودی‌اند. با این بی‌غوری و ندانمکاری‌های نهادهای مربوط، نه تنها آهوی مشکزا و سایر حیوانات نایاب وحشی، بلکه گوسفندان اهلی قرقل که پست بری آن یکی از اقلام عمده صادرات کشور نیز هست، در حال نابودی است. بازخانه متخصصین و بیولوژیست های خارجی آباد که با قبول رزق در این سرزمین جنگ زده تحقیقات علمی می نمایند. خب بهتر آن است که خلاصه این مقاله را از جمشید حبیبزاده بشنویم.
در روزگاری که رسانه‌های وطنی و جهانی همه روز از افغانستان خبرهای جنگ، ویرانی و نابودی زندگی را بسیار گسترده به گوش و دید مردم می‌رسانند، خبرهای از نو زندگی و سازندگی، امید و آرزو به آینده و بهبود سخت کمرنگ بوده و باور به آن کمتر شده است. در میان این همه خبرهای ناشاد و دردبار، در این تازگی‌ها گزارش درباره پیدا نمودن چند آهوی مشکی پس از سال 1946 میلادی در افغانستان توسط کارشناسان امریکایی جهان را به شگفتی و شادی درآورد. ولی این مسئله در افغانستان و رسانه‌های آن توجه لازم را به خود جلب نکرد. آهوی مشکی یا آهو مشک از شمار حیوانات کمیاب جهان بوده، رقم چشمگیر آن از بین رفته و خطر از بین رفتن و یا انقراض نسل این حیوان که نافه مشک آن زبان زده همه است وجود دارد. به تازگی در نیویورک خبر دلپذیر شناسایی سر از آهوی مشکی توسط گروه پژوهشی سازمان غیر دولتی جامعه محافظت از حیات وحش در جهان یا WCS امریکا پخش شد. بر بنیاد گزارش این نهاد، در جریان پژوهش‌هایشان در دامنه‌های جنگل ناهموار شمال شرق افغانستان در ولایت نورستان پس از 65 سال یک جور آهوی مشکی با نوزادشان را دیده‌اند. در گزارش این نهاد آمده است که آنها 5 بار این 3 آهو را مشاهده کردند. آهوی مشکی که به نام‌های آهوی تاتار، آهوی تتر، آهوی ختن و آهوی خطا نیز یاد می‌شود، 7 نوع از این آهو در کوه‌های هومالیا یا جنگل‌های کوهی آسیا بود و باش دارند. این حیوان شامل لست 9 حیوانات گمشونده قرار داشته و به دشواری قابل دید می باشند و برای همین هم پیدا نمودن این جوره و یک نوزاد آن در نورستان افغانستان پس از 65 سال رخداد بسیار با اهمیت در جهان علم به شمار می رود. برای آخرین بار در سال 1948 میلادی هیئت اندازه‌گیری دنمارکی این حیوان را در افغانستان دیده و از وجود آن گزارش داده بودند. بسیاری از دانشمندان آهوی مشکی را به غلط از خانواده گوزن شمرده و به او اون نام حیوان با دندانهای دار اکولا دادن. آهوی مشکی از نظر آناتومی دارای ساختمان جالب بوده و هر دو جنس دارای دو دندان دراز اشکهای شبیه دندانهای فیل بوده و بیشتر در فصل جفتگیری در جنگهای رقابتی مورد استفاده قرار میگیرد. آهوی مشکی که حدود 1 متر طول داشته بدون شاخ بوده بیشتر در جنگلهای مناطق کوهی آسیا زندگی دارند. بر اساس گزارش روزنامه استاندارد چاپ اتریش 3 نوامبر 2014، 7 آهویی که تا حالا دیده شده اند با مشکل قابل دید بوده و همه در جنگلات آسیا زندگی می نمایند. همین آهوهای پیدا شده توسط کارشناسان آمریکایی در ولایت نورستان از نوع آهوهای مشکی کشمیری شناسایی اند. پیتر زالر معاون برنامه‌های آسیا در سازمان جامعه محافظت از حیات وحش در جهان بدین باور است که آهوی مشکی در کنار پلنگ سفید از گونه‌های نادر حیات وحش در افغانستان بوده، یکی از گنجینه‌های زندگی در این کشور میباشد. در همین باره گزارش مفصل توسط تیم مشترک شامل استفن استروفسکی و پیتر زالر از جامعه محافظت از حیات وحش در جهان، آقای عقیق رحمانی از دانشگاه لیدز، جان محمد علی و ریتا علی از وایگل در ولایت نورستان در شماره ماه اکتبر سال 2014 میلادی مجله اوریکس به نشر رسیده است. مشک این ماده خوشبو که فراورد همین آهو می باشد و ارزش آن بلندتر از طلا است، در داروسازی سنتی و برای تولید عطریات مورد بهره قرار می گیرد، چنان که بهای 1 کیلوگرم مشک به بیش از 45,000 یورو گمانه زنی می شود. مشک در کیسه کوچکی که در زیر شکم آهو قرار دارد به شکل دمل با ماده غلیظ جمع شده و وقتی کیسه پر شد در وجود حیوان تولید خارش می نماید. آهو با مالیدن کیسه به سنگ آن را می درد. مشک این ماده خوشبو به زمین می ریزد، آن را جمع و به فروش می رسانند. آهوی مشکی از شمار حیوانهای کمیاب در جهان بوده و شامل لیست قرمز زندجانهای مورد خطر یا IUCN می باشد. برای همین هم وقتی گزارش درباره یافتن این حیوان در افغانستان ناامن و جنگ زده به نشر رسید، در شبکه های اجتماعی بحث و اندیشه های فراوان درباره نگهداری و توجه به آن ابراز شد.
می دانید 1 گرامافون که در اوایل ساخته شد بیشتر از 20 کیلو وزن داشت و تکنیک آن خیلی ساده بود و اما به این سادگی همگی با او آشنایی نداشتند و امروزه این ضبط صوت و پخش آن یکی از هزاران کار یک آیفون است که اگر ضرورت شد ما از آن کار می گیریم و سایر کاربردها مجالی برای شنیدن موزیک نیز برای ما نمی دهد. اما می دانید که تهداب‌گذار ضبط صوت کی بوده و بار اول بیش از 125 سال قبل از امروز این یک معجزه تکنولوژی محسوب می شد چه بوده است که گویا دگرگونی به حیات بشر به میان آورد؟ به بهانه یاد بود از 125 سالگی گرامافون چیزهایی در این زمینه داریم که همکارم نظیفه محبوبی با شما شریک می سازد.
امیل برلینر که یک آلمانی مهاجر در امریکا بود، خوشبختی خود را در آنجا یافت. او به عنوان حسابدار کار می کرد، اما اوقات فراغت خود را به ابداع وسایل می گذراند و 125 سال پیش یکی از اختراعات معروفش را به ثبت رساند، گرامافون. اولین گرامافون ها دارای 1 دهانه چون دهانه سرنا بودند و صفحات آنها 78 دور در دقیقه می چرخید. در سال 1877 توماس ادیسون دستگاه ثبت صدایی را اختراع کرد با نام فونوگراف. بخش عمده این دستگاه از غلتکی درست شده بود که یک سوزن روی آن قرار می گرفت و صداهای ضبط شده را به علایم الکتریکی و سپس به صوت تبدیل می کرد. اگرچه فونوگراف را توماس ادیسون اختراع کرد و فونوگراف ساخت، اما ادیسون دو مشکل عمده داشت. یکی آن که غلتک بکار رفته در آن قابل تکثیر نبود و دیگر آنکه کیفیت صدای مناسب نیز نداشت. 10 سال طول کشید تا گام بعدی در این راه برداشته شود و امیل برلینر، یک مهاجر آلمانی در امریکا، دستگاه ویژه ضبط صدا را به نام گرامافون در اداره ثبت اختراعات واشنگتن به ثبت رساند. امیل برلینر که یک آلمانی مهاجر در امریکا بود، خوشبختی خود را در آنجا یافت. او به عنوان حسابدار کار میکرد، اما اوقات فراغت خود را به ابداع وسایل میگذراند و 125 سال پیش از امروز یکی از اختراعات معروفش را به ثبت رساند و آن را گرامافون نام گذاشت. او در سال 1887 میکروفونی برای تلفن نیز اختراع کرد و حق آن را در مقابل $50,000 به شرکت تلفن بل واگذار کرد. کسب این سرمایه فرصتی را برای او فراهم آورد تا آزمایشگاه و کارگاهی برای خود بسازد که سگ به صدای صاحبش گوش می سپارد. اواخر دهه 40 میلادی صفحه‌هایی از جنس پی وی سی، یعنی همان صفحه‌های 300 دور معروف به بازار آمدند. به همان موقع هم بلفاصله صفحه‌های یک کنسرت موسیقی از بتهوون و همینطور هم از فرانک سینایترا، خوانندگی آمریکایی، روانه بازار شدند. صفحه‌های جدید به سرعت جای خود را باز کردند، چرا که مزید اصلیشون در مقایسه با صفحه‌های شلاک این بود که بر هر دو طرف نیم ساعت گنجایش ضبط داشتند. گرامافون تا سالهای متمادی در مقابل به اصطلاح تیپ های صوت استادگی کرد و بازار خود را از دست نداد و در سال 1981 سال اوج فروش صفحه بود. در اون سال بیشتر از 1 میلیارد صفحه در سراسر دنیا به فروش رسید، اما مثل سایر بخش ها گرامافون هم رفته رفته با ناگزیری میدان رقابت را به تکنولوژی و سیر سرسام آوران واگذار کرد. گرچه صفحه های 33 دور هنوز طرفداران زیادی دارند و برخی کارشناسان و صاحب نظران بر این باورند که این صفحه ها در دوران آینده تنها حامل آنالوگ صدا خواهد بود و بس. به گمان اغلب گرامافون در افغانستان در دوران امیر حبیب‌الله خان به دربار آمده باشد و ملکه ثریا خانم امان‌الله خان نیز گرامافون های از غرب با خود آورده بود و چند آهنگ استاد قاسم مرحوم نیز با استفاده از دستگاه های ضبط صوت گرامافون های انگلیسی در کشور هند ثبت شده که تا هنوز ما آن را می شنویم.
شنونده های عزیز، در مورد قالین، این قلم عمده صادرات افغانستان که مثل سایر تولیدات به اصطلاح عوام سنه او را کسی نمی خواند، در این روزها باز هم تاجران با ناگزیری از طریق کشور همسایه پاکستان به صدور آن می پردازند و اما تولید همچنان در مرکز و ولایات کشور ادامه دارد و در گذشته به هدف ارج‌گذاری به این صنعت دست هنرمندان آهنگ‌های اجرا می‌کردند و اما امروز قالین در نزد هنرمندان نیز در حال فراموشی است. خوب بیاد دارم آهنگ بیا بریم قالین به بافیم سوی آقچت تخته تخته از هنرمند محبوب دلنواز خیلی گل کرده بود و سایر هنرمندان هم این آهنگ را در محافل زمزمه می‌کردند و از آن جمله در فرجام این برنامه همین آهنگ را به صدای هنرمند مستعد نعیم پوپل می شنویم و برنامه را به پایان می بریم. تا هفته بعد، بدرود.
کابل تا مزار رو شهر ایران مثال تاریگی سویت ندیدم مثال تاریگی سویت ندیدم یا بود پالین به باقی توی احجت تخت تخت پارچه پارچه پالین های سرخ سقی برای یار غریبه پالین های سرخ سقی برای یار غریبه
اعتبار بود و گذشت. میان من و تو یک الفتی بود که آمنا بار بود و گذشت.
Thank you.